روزتون بخیر مردم عزیز و عیدتون مبارک باشه همراهان محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که بتونیم در عید سعید قدیر حق مطلب رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت در حد توانمون، رو اگه بخوام بگم کامل که یه چیز سخت و دشواریه، ولی در حد توانمون بتونیم انشاءالله ادا بکنیم و ارادت خودمون رو، هر کس به نحوی، بعضیا شیرینی پخش میکنن، بعضیا مراسم رو بانی میشن برگزار میکنن، ما هم در شبکه جهانی ولایت سعی کردیم در ویژه برنامه عید ولایت این دور هم بودن و بخش مختلفی رو که داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم با نام ایدی تقدیم شما عزیزان همراه بکنیم. و الان ساعت تقریبا 20 دقیقه به 3 هست، ما تا تقریبا 6 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. این برنامه رو از ساعت 10:30 آغاز کردیم و امیدوارم تا اینجا پسندیده باشید. مهمانای مختلفی آمدن، در خدمتشون بودیم، گفتگو کردیم، صدای زیباشون رو شنیدید، از شعرهاشون استفاده کردیم. دست استاد زیایی در نکنه با مطالبی که راجع به طب سنتی و اسلامی مطرح کردن و خیلی ها فرصت نشد به پیامکاشون جواب بدیم، ببخشید. بهتون قول دادیم از صبح که مهمان عزیزی دعوت شدند و الحمدلله رسیدند و در خدمتشون هستیم اینجا در استودیو. چهره بسیار آشنا برای شما، صدای دوست داشتنی و مطالبی که همیشه مخاطبان خاص خودش رو داشته، به ویژه در قشر دانشجو و تحصیل کرده یک علاقه خاصی به صحبت‌هایشون دارند. بذارید خیلی دیگه صحبت نکنم. استاد رائفی پور عزیز، سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، عیدتونم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. بنده عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همه دستاندرکاران شبکه خوب و پربرکت ولایت و همه بینندگان محترم در سر تا سر جهان که حالا صدا و تصویر ما رو دارن.
سلامت باشین، خیلی ممنون، سپاسگزارم. استاد رائفی پور چند تا ویژگی دارن، چند تا که خیلی، شاید اگه بخوام یکی دو تاشو بگم اونم اینه که لب مطلب رو میگن و اون چیزی که به قول بچهای جبهه و جنگ و دفاع مقدس نقطه زنی میکنن. این یه ویژگی خوبیه که آدم وقتی با ایشون میخواد اجرا بکنه خیالش راحته. و روز عید اگه باشه، اونم مهمان شما استاد رائفی پور باشه، منتظر یه عیدی خیلی خوبی باشی طبیعتاً، ما هم الان منتظریم.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم. البته کار یه خورده سختم میکنه ها، آره. قواعد تلویزیونی خورده میشکنم من.
بله عیب نداره، ما در خدمتیم.
خدمت شما عرض کنم این که حقیقتاً عرض بکنم که بنده سخنرانی ها یا برنامه هایی که دارم هیچ وقت تا الان این اتفاق نیفتاده که یه برنامه روتین باشه برام، یعنی هر اتفاق، ولو شاید موضوعش تکراری باشه. بالاخره وقتی شما یه بحث تاریخی رو مطرح می‌کنید، نمی‌تونید تاریخو تغییر بدید، اون رو با تکرارن هی بگی مکررن. اما هر برنامه برای بنده جدید بوده و این رو فرصتی می‌دونم که خداوند متعال در اختیار ما قرار میده و باید طبعا پاسخگو باشیم بابت این تریبون، این که داریم وقت مردم رو می‌گیریم. ان شاءالله که راضی باشه، ان
شاءالله
خداوند متعال در درجه اول راضی بشه، آقا صاحب ازمون، مردم عزیز، محب اهل بیت و شیعیان،
ان شاءالله.
خدمتتون عرض بکنم، من یه نکته رو میخوام عارض بشم، بدون مقدمه هم میرم سر اصل مطلب. سوره مائده جزء در واقع برخی میگن آخرین، و حالا حداقل اینه که جزء آخرین سوره هایی است که نازل شده.
بله،
مائده یعنی سفره، سفره غذا. خیلی بحث باید راجع به این سوره بگیره و آیات عجیبی درش ذکر شده. اصلا آیات مربوط به قدیر در این سوره هستش، آیه ولایت امیرالمومنین در این سوره است، آیه‌ای که پیشگویی میکنه خداوند متعال راجع به قومی که در آخر الزمان میاد، یحبهم و یحبونه، و اینها حزب خدا هستن، اینها غالب میشن. این آیه پر امید و نیرو بخش و اثر بخش که به قول آینده از آن حزب اللهی هاست، از تو همین آیه در اومده.
بله،
و اینها هم الغالبون. اینها رو وقتی کنار هم میچینیم، یک نکته در واقع در ذهن ما شکل میگیره و در واقع مسجل میشه. شاید برداشت بشه که اینکه اسم این سوره مائده است و ما ردم نمی کنیم این رو، درست هم هست، مربوط به آیه 112 و بعد این در واقع سوره است که ماجرای اینه که حواریون از حضرت عیسی علیه السلام غذا خواستن. اگه اجازه بفرمایید من عینن آیه رو از رو بخونم.
آره حتما، چرا که نه.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
من یه نکته بگم بچه، امکانش هست که ما آیه رو رو تصویر داشته باشیم؟ حالا اگه استاد شماره آیه رو بگن.
آره، مائده 112
112
مائده 113 و 114
حالا 113 و 14 هم که انشاءالله
پشت سر هم. خدمتتون عرض میشم. خداوند تعالی میفرماد ادقال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اینو یک چیزی از حضرت عیسی علیه السلام خواستن، هل یستتی او ربک، آیا خدات میتونه؟ ولی بنی اسرائیل خیلی اینجوری استفاده میکنه، زیاد میگه خدات، به پیغمبراش میگفتن خدات، این اصلا از به قول سرتقی این قوم واقعا نشأت میگیره، فذهب انت و ربک، میگفتن جنگ حضرت موسی اینا رو جهاد طلبید، اینا میگفتن خودت و خدات برو برید بجنگید. گفت خدات میتونه ان ينزل بر ما علینا مائده من السماء، میشه از آسمان بر ما یک سفره یه غذایی برسونه؟ حضرت عیسی علیه السلام پاسخ میدن که قال اتقوا الله، خجالت بکشید، تقوا پیشه کنید. حالا من یه خورده در واقع خودمونی تر میگم،
بله.
معنیش اینه که ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمن هستید، اینا یه جواب قشنگی میدن، یعنی خیلی جالب، یعنی شما میخواد خدا رو بسنجید، یعنی تو این هیروبیر به قول به فکر شکمتونید. اینا جواب میدن قالو نوریدو، ما هدفمون اینه که ان ناكل بر، یه خورده بخوریم از این سفره، منها و تطمئن قلوبنا، اما اصلش اینه که ما دلامون آروم بشه. عین اینکه شما از یه پیامبری معجزه می‌خواید، آقا می‌تونی یه کاری کنی مثلا یوهی الان 20 تا اسب بیاد ما سوار بشیم، میگه تو این تیروبی شما دنبال سواری کردنید، میگه نه اصلش اومدن اون اسباس به صورت عجیب، حالا ما سواری هم بگیریم حالا چی میشه؟ حالا از حضرت عیسی اینا خواستن که یه معجزه برای ما از آسمون برای ما بیاری، حالا سفره باشه، حالا ما سیرم بشیم کنارش، ما می‌خوام دلمون آروم بشه و نعلم و بفهمیم که شما راست به من گفتید، قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، و ما هم شاهد باشیم بر این اتفاق که یه همچین معجزه شه گرفت. این از پیامبر حضرت عیسی علیه السلام یه معجزه خواستن که حالا یک سفره غذایی بشه. حضرت عیسی علیه السلام اینجا این پیامشون رو در واقع به خدا میرسونه، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، خدای بربردگار ما، انزل علینا مائده من السماء، بر از آسمون بر ما مائده بفرست،
بله،
تکون لنا عیدا، خیلی جالب، با این سفره ما عید خواهیم داشت. عجیب، حالا یه سفره واقعا عید درست میکنه، پس ما هر روز صبحونه، نهار، شام، هی صبح، زور، شب عید داریم تو خونه، روزی سه مرتبه همه خونه های ده، یه رستوران ها که میشه دیگه اصلا هیچ
کلن عید،
کلن عید بعد چه عیدی؟ نه فقط برای ما، لنا لاولنا و آخرنا، برای اول و آخرمون عید باشه، یعنی هم ما همون کسایی که میخوان بعدنا بیان،
بله،
برای همه اینا عید باشه. آقا با یه سفره، ولی اینجا سفره مد نظر نیستش، یه این رزقی که در واقع میاد، میگن نون بود و ماهی از آسمان، برای این 12 حواری در واقع ایشون که یکیشون هم جاسوس بود تازه، یهودای اسخریوتی، کسی بود که حضرت عیسی رو لو داد دیگه،
بله.
بعد نکته اینجاست که و آیت ملک، که این آیه توست، این نشانه شما خداست، ورزقنا و انت خیر الرازقین، که به ما رزق بده، رزق اعم از طعامه. اینجا چون حجت تمام میشه عیده، چون دیگه بر اینا اثبات میشه، قلبهاشون هم آروم میشه که چی؟ این پیامبر خداست. از همه مهمتر به اون منافقی که لای جمعیت خودشو قایم کرده،
اون دیگه چه نامردی بود که از این رزق هم خورده بود؟
خورده، به چش دیده، اما آدم نمیشه، پس میشه باشه. بعضی میگن مگه میشه یه نفر معجزه رو به چش ببینه پس بزنه؟ بله، اینا ظاهرا عزیزان قرآن نخوندن، مگه ناقه صالح رو ندیدن؟ مگه خودشون نکشتن؟ آقا کدوم قوم شما سراغ دارید که از بنی اسرائیل بیشتر معجزه دیده باشه؟ یه جلو چششون عصا اجزا شد، دریا شکافته، اصلا معجزات،
بله،
بستری عجیب غریب، کوه خدا در باز روی سر اینا گرفت، اما باز میرن گوساله میپرست. ببین وقتی ما به منشأ نور نزدیکیم، هم میتونیم خیلی خوب از نور استفاده بکنیم، هم بعد میتونیم سایه تولید کنیم. هر شیعی به منشأ نور نزدیک بشه، درسته، سایه که تولید میکنه بزرگتر میشه. میتونه این کسایی که در زمان پیامبران بودن، از اصحاب پیامبران بودن، در کنار پیامبران بودن و اولیاء الله بودن، اینا هم میتونستن خوب بهره ببرن، مثل خیلی از صحابه پیامبر که بهره بودن ازشون، مثل حضرت سلمان رحمت الله علیه، و هم میتونن بدجوری ظلمت به وجود بیارن.
آره، درد سرسازی هم میتونن
بخورن. آره دیگه، میتونن سبب انحرافات خیلی عجیب بشن. اینجا جالبه، یه نفر از همینا جاسوسه، یه نفر از همینا جاسوس خاخام‌های فریسی یهودیست که اصلا اومده جای حضرت عیسی رو لو بده، سی سکه نقره میگیره جای حضرت عیسی رو لو میده، که اون لحظه آخر که از اون باغ میره بیرون، حضرت عیسی برمیگرده شبیه حضرت عیسی میشه، خودش خبر نداره، خودش که نمیبینه دیگه،
بله.
اونم اون سربازه رو میبینن، اینو میگیرن، اینم که تو انجیل داریم هی حضرت عیسی انکار میکرد خودشو، برای همینه دیگه، چون اصلا حضرت عیسی نبود. حالا این بحث ما نیست، وگرنه با خود انجیل ما حداقل 20 خورده دلیل داریم که اثبات میکنیم که حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، با همین انجیلی که از نظر ما محرف و تحریف شده است. حالا اینجا ببینید چه اتفاقی میفته، میگه عید شد برای ما. چرا؟ چون حجت تموم شد، چون دیگه کسی براش هیچ سوالی نمونه، شبهه‌ای باقی نمونه. خب و رزق میبرن. بله. حالا ما انتهای زیارت امینالله یه عبارت عجیبی داریم. وقتی زیارت نامه رو میخونیم و غرق در نور اهل بیت میشیم، عبارت اینه: و مواعد المستطعمین معده. مواعد جمع مواعد است. سفره‌های مستطعم، کسی که استطعام میکنه، طلب طعام میکنه دیگه. بله. رفته به باب استفعال. این کسی که اونه، کسی که دنبال طعامن، میگه سفره پهن شد. عجب، آخر زیارتنامه که برای اهل بیت میخونیم سفره پهن شد. این سفره بس مراد یه چیز دیگه است. و مناهل الظماء مترعه، و این حوزه های ریزان آب فراهمه، نه یه کاسه، نه یه کاس، نه یه لیوان، نه یه جام. این مراد از رزق اینه. الزاماً خدمت شما عرض بکنم به معنی این نیستش که ما یه سفره‌ای بخوایم پهن بکنیم. چه رزقی در سوره مائده داره طرح میشه که نام این میشه مائده؟ چه سفره خدا داره پهن میکنه که اسمش میشه مائده؟ من یه مثال قرآنی دیگه هم میزنم، دو تا مثال قرآنی دیگه هم میزنم که قرآن مورد اجماع همه برادران شیعه و سنی هستش. سوره آل عمران یه آیه خیلی عجیبی داریم، خیلی هم خوندیم بهش دقت هم نکردیم، یعنی با پیش زمینه این آیه رو خوندیم. مادر حضرت مریم سلام الله علیه ما، ایشون از خداوند متعال یه پسری میخواد که خادم بیت المقدس باشه. خدا عوضش بهش دختر میده، که بحثم سوره آل عمران میکنه دیگه، لیس از ذکر و کل انسا، این بحثا شکل میگیره. منتها اصلا طبق قواعد اونها اصلا زن رو راه نمیدادن. خلاصه با کلی دعوا و پارتی بازی و اینها، چون از فامیل های حضرت زکریا هستن اینها، خدمت شما عرض کنم یه بالاخونه ای تو بیت المقدس براشون درست کنن، که محراب به معنی محرابی که ما میگیم تو مسجد نیست، یعنی بالاخونه،
یه حجره ای،
حجره ای، آره، اون تو ارتفاع هم بوده، براشون درست کنن. صبح تا شب ایشون یه مشغول عبادت بوده دیگه، مریم قدیسه است. بعد خب هر کسی که نمیتونه حامل و رحمی باشه که در از اون یک همچین موجودی، همچین وجودی میخواد به دنیا بیاد، یه واسطه میخواسته اینجا. اینجا خداوند متعال میفرماد فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد خواستشو. بعد او رو رشد داد، حضرت مریم رو. میام جلوتر دیگه، عربیشو نمیخونم، زودتر چون میخوام وقت برنامه رو بگیرم. و کفلها زکریا، تکفلش از زکریا بر عهده گرفت. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر بار حضرت زکریا وارد این خونه حجره حضرت مریم میشد، وجد عندها رزقا. چی میدید؟
میخوام شما بفهمید یه رزقی،
یه رزقی میدید، یه موضوعی میکرد، یه قضا اومده بود، میوه اومده بود، که تعجب میکرد از زکریا. میفرمود قال یا مریم انا لک هذا، اینا کجا اومده؟ قالت، پاسخ داد حضرت مریم، هو من عند الله. یعنی چی؟
اصلا از خداست.
ما اینجا دقت نکردیم، حضرت داره میفرماید هو من عند الله. شما به قضا میگید هوه؟ کدوم عربی به قضا میگه هوه؟
اگه بخوام بگن قاعدتا ما یا هازا میگن
هازا. بله. حضرت زکریا میپرسه این از کجا آمده؟ درسته؟ انالک هازا. اما او پاسخ میده او. به کی داره اشاره میکنه؟ این او خود خدا نیست، چون من عند الله، از نزد خداست. اینجا که حضرت مریم داره رزق میگیره، با واسطه یک فردی داره میگیره. این رزق اعمه، خدا بیا مزایت الله مشکینش میفهم، این رزق اعمه از رزق قضا خوردنه. ما میگم اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیه، ما مثلا خورشت قیمه قرمه سبزی میدن. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. واسطه رزق اون سفره هایی که زیارت آخر زیارت امین الله داریم، عرض کردم اهل بیت. حتی مریم علیها السلام اگر میخواد رزقی بگیره، به واسطه این بزرگواران میگیره. اینجا نشون میده که یک نفر واسطه ایست بین خدا و حضرت مریم، و او واسطه رزق آورده که حضرت مریم داره استفاده میکنه.
بله.
ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یه آیه دیگه میگم که همه آشناست براشون، همه بلدیم، خوشبختانه متاسفانه. خوشبختانه چون حفظیم، متاسفانه بهش فکر نمیکنیم. این سوره هم شیعه و سنی اجماع دارن در مورد اهل بیت، اجماع دارن و یک اجماع خیلی سنگین و محکم برش هست.
بله.
سوره انسان و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اطعام به واسطه این بزرگواران داره صورت میگیره. یک موقع شما این یتیم و اسیر و فقیر عادی میبینید، حالا یه سوال از شما میپرسم، میشه بفهمید چه تو اسیر بود تو خیابون داشت میچرخید؟
بله.
اگه اسیر بود که تو زندان باید باشی. این اینجا چیکار میکرد وسط خیابون؟ در میزد آقا گشنمه.
شاید این اسیری که ما منظورمون نیست.
میتونه این اون که هست، ما باید ظاهر آیات که نمیتونیم بس بزنیم. بله. اینجا شأن و نزول داره. منتها فهمید که اگر فقیری، اگه چیزی نداری، اگر یتیمی بدون پدر و مادری، بدون بی پدری، چه بی پدر؟ دنبال بابای اصلیت باش. انا و علی ابواب هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. بیاید برید از اونجا بگیرید. و اگر اسیری میشه واسه اسیر این دنیا، اسیر همین که چشممون داره نعمت‌های این دنیا رو فقط می‌بینه. الان یه نفر بگه چه آدمی، چه نعمت خود، نعمت‌های خدا بهش داده، چی ماشین شاسی بلند سوار میشه.
بله.
دیدید؟ آقا خونه این طور داره. قرآن می‌فرماد اگر شما در مخالفت با امر الهی امت واحده نمی‌شدید. یعنی اگر من این کارو می‌کردم، همه شما می‌اومدید مقابل با می‌ستید. خدا می‌خواست چیکار کنه؟ هیچ. می‌خواستم سقف و نردبون خونه کافرا رو از طلا قرار، طلا نقره، نقره فزه.
بله.
از نقره قرار بدم. این یعنی چی؟ یعنی ما باید تصحیح کنیم نگاهمون. درک ما از نعمت چیه؟ درک ما از نعمت از سفره فقط پلو خورشه؟ این خیلی مهمه ها. خداوند متعال میفهمد اگر شما اون درک عمیق رو می داشتید، من از دنیا انقدر به اینا میدادم که نگام نکنن.
بله.
غرق بشن اون سنت استدراج و املا، برن غرق بشن تدریجا تو همون مرض خودشون بمونن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. برداشتم از نعمت چیه؟ تو میگه آقا بعضی خدا چه نعمت. بله این نعمت دنیا هم نعمت، اما آیا در راه هدایت الهی استفاده میکنی یا نه؟ چیزی که در راه هدایت الهی استفاده میشه رحمت که نیست، هیچ، مایه ظلمت هم هست.
بله.
و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. همین قرآن که نور و رحمت و شفاءه. برای کی؟ برای مؤمن، برای کسی که صورتش به سمت نوره. کسی که صورتش به سمت نوره میتونه از نور بهره ببره. کسی که چشاشو بسته یا پشتشو به نور کرده، این نور براش ارزشی داره؟ اون رو در ظلمت بیشتر فرو میبره.
بله.
میبینید فلزا به طرز عجیب غریب یک ارتباطی بین ولایت، نور، هدایت، برکت در قرآن شما اهل بیت میبینید و طهارت. این واژگان خیلی اصولی کنار هم دیگه، مترادف هم دیگه، لحاظ یک تواتر معنایی ظاهرا دارن کنار هم دیگه قرار گرفتن، یک ترادف معنایی دارن کنار هم قرار گرفتن که ما رو به یک مفهوم برسونن. در روز قدیر بنده معتقدم، اغراق نمی کنم به همین روز سوگند و به صاحب این روز سوگند. بله. اغراق نمی کنم. بنده اصلا اعتقاد دارم تاریخ به دو بخش تقسیم میشه، قبل از قدیر، بعد از قدیر. قبل از قدیر و بعد از قدیر. و اصلا هم در این زمینه در واقع عرض کردم اغراق نمی کنم.
این نگاه دینی یا اسلامی شماست یا نه؟ اگر الان بگن آقای رائف، استاد رائفپور عزیز شدن مورخ، مثل ویلدورانتی که شروع کرد تاریخ حالا بشر رو نوشتن، شما این تقسیم رو انجام میدید؟
ببین البته از نگاه تاریخی هم قابل توجه، خود همین ویلدورانت هم یه سری اشارات داره دیگه. ببینید شما نگاه بکنید، یک قومی به یک انقلابی میکنن در جایی در شبه جزیره عربستان، خب که جالبه شما بگم هیچ کدام از حکومت‌های مقتدر اون موقع، سه تا حکومت، سه تا تمدن شبه جزیره عربستان احاطه کرده بودن. ایرانی‌ها در سمت شرقش بودن، رومی‌ها شمالش بودن و مصری‌ها غربش بودن. هیچ کدام از اینها هیچ وقت میل پیدا نکرد سمت حجاز بره.
بله.
میگفتم ای دیوانیم اسبامون رو بنازیم تو این بیابونا، چه ارزشی داره این زمین‌ها رو گرفتن؟ حتی در زمان هخامنشیان ما ایرانی‌ها مصر رو می‌ریم می‌گیریم، اما با کشتی می‌ریم
دور.
ما در واقع می‌ریم دور می‌زنیم. همین کانال سوئز ایرانی‌ها حفر کردن 2500 سال پیش، خب برای اینکه کشتیامون رو بتونیم رد بکنیم. می‌ریم دور می‌زنیم. چیکار داریم با این بیابونا؟ اما در همین بیابون‌ها اتفاقی می‌افته در کمتر از 30 سال. دقت بفرمایید، هم رومو گرفته، هم ایرانو گرفته، هم مصر رو. این خودش اعجاز خیلی عجیب غریبه. اون در جنگ خندق وقتی پیامبر خودش کمک میکرد داشت کلنگ میزد، یه جرقه ای زد، سه تا جرقه زد، حضرت فرمود این یعنی فتح ایران، این یعنی فتح روم، فتح مسیح. که از صحابه خندید.
داره که بله بعضیا
چی میگه آقا ما الان اینجا داریم خندق میکنیم که این همین عربای خودمون ما رو نکشن، شما به ایران و اصلا ایران وقتی اسم انگار که مثلا شما بیا الان بگی که مثلا یه اتحادیه اروپا داریم، یه آمریکا داریم، این طرف هم یه چین و روسیه داریم، مثلا کشورایی که مثلا قدرت اقتصادی و نظامی اینا دارن، بعد مثلا ما صحبت همینو بکنیم که آقا اینا تا 10 سال دیگه همه اینا مثلا میخوان زیر بلیط ما بیان، یعنی خیلی سنگینه دیگه. خب اما خب اون کسی که به پیامبر اعتقاد داره، اعتماد داره، این اتفاق میفته. جالب اینجاست که من حالا این یک نگاه اولا تاریخی چون فرموده، اما اصلا نگاه دینیه. خب ما اثبات میکنم با آیات قرآن، با روایت اثبات میکنیم. چه اتفاقی میفته که پیامبر اینو بارها همه شنیدن، اما میخوام از یه منظر دیگه بشه بردازم. اینقدر مهم این اتفاق که پیامبر دستور میدن هر کی رفته برگرده وایستیم اونا که تو راهن بمونن. اینقدر هوا گرم شد که مردم میزدن زیر این شطورا، چون سایه زیادی هم نبود، جمعیت زیاد بودن، این چهار تا درخت بود همین دیگه زیر اون سایه رو پر کرده بودن، میرفتن زیر این شطورا که سایه بندازه که اینقدر هوا گرم بود. خب بعد یه سوال دارم، پیامبر نمیتونست بفرماد که حالا سه نفر رو بگید دستور بدید منبری بسازید؟ دستور داد همه مشارکت کنن در این امر، جهازهای شتراتون رو بیارید اینجا جمع کنید. یک تپه درست کردن، یک کوهی از جهازها که از دفرم. چه جمعیتی بوده؟ ده ها هزار نفر جمعیت نقل شده.
بعد 120,000 نفر میگن
خیلی جمعیت زیادی. شما این ورزشگاه آزادی تهران وقتی پر پر میشه 110,000 نفر دیگه، قبلا که الان صندلی ها نذاشته بودن بیشتر میتونستن بنشینن، اینطور یک چیز فراهم کرده حضرت. خب بعد یک کوهی، خب این مثل استادیوم پله که نداشته، بعد برعکس بود، یعنی یک کوهی درست میکنن که اون بالا بیسن همه ببینن، اونایی که اون انتها هم هستن ببینن که آقا یه خبری میخوام بهتون بدم. چی؟ من علی رو دوست دارم. حضرت یا رسول الله خدا ما رو این همه کشوندی از این طرف از اون طرف، می قبلا نگفته بودی علی رو دوست داری؟ می ما نمیدونستیم علی رو دوست داری. همین اینقدر مهمه که این آیه نازل میشه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، مائده 3، از دین شما امروز کافرها دیگه مایوس شده. تا قبلش انتظار داشتن این دینو میشه جلوشو گرفت، اما امروز کار تموم شد.
حالا پیامبر یا بکشته میشه یا میمیره.
بله، هزار طرح و تئوری و توطئه‌ای که میتونستن اینا بچینن و کارو تموم کنن. امروز حتی اگر پیامبر رو هم بکشیم دیگه فایده نداره. می چیکار کرده پیامبر؟ ببین تا قبلش اینا توطئه قتل پیامبر که داشتن می‌دیدن، ماجرای حتی انجام هم دادن، ماجرای عقبه که معروفه، وقتی پیامبر سپاه پیامبر داشت برمیگشت 10-12 تا از صحابه پیامبر شطر پیامبر رو می‌خواستن رم بدن که حذیفه ایشونو اینا رو دید، شناخت، معروف شد به حذیفه منافق شناس. خب اینجا چه اتفاقی میفته که آقا تموم شد، یعنی حتی اگه پیامبر رو هم به شهادت برسونن یا پیامبر به مرگ طبیعی رحلت بکنن، دین دیگه کارش انجام میده.
میتونیم استاد بگیم که از این طرف که داریم که دین فقط نزد خدا اسلامه، بعد آیه میاری که الیوم اکملت لکم دینکم، این دین نه فقط به معنای اسلام، معنی هر اون چه که آمده است، این نقطه که رسیده اینجا تا
تمام. امروزشو بگم من، آپدیت آخر خدا فرستاد.
آره این بهتره.
آپدیت آخر خدا فرستاد، آخرین ورژن این نرم افزار، این دین رو خدا دیگه رو کرد، گفت بعد این دیگه آپدیت اصلا نمیخواد، تموم شد دیگه، این برای هدایت کردن همه انسان ها کافیست. در ادامه همین رو فلا تخشون وخشون، من خدا در مقابل شما، الیوم اکملت لکم دینکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و نعمتم رو بر شما تمام کرد. اونجا خدا سفره انداخت، قضا داد، پس میفهم نعمت یعنی چی. گفت امروز نعمت رو تموم کردم.
بله
چی بوده یا رسول الله؟ همین که دست علی رو دستش گرفته گفت من دوستش دارم، میشه این؟ بعد خیلی جالبه میگه هر چی منو دوست داره فقط باید علی دوست باشه، اگه دوست داشتن معنی کنیم درسته؟
بله.
خب ما بگیم مثلا میگه انما ولیکم الله، میگه فقط ولایت اینجا دوست بگیریم، یعنی فقط با یعنی حق نده بابات دوست داشته باشه شما. خب اصلا گیره کافری آقا، شما از دین اسلام خارج، چرا پدرتو دوست داری؟ بابا قلبم میگه چی کار کنم، خدای خودت این حس رو من دادی، درست شد؟ این نیستش، من کنت مولا فهازا همین علی که دستش تو دستمه، فردا نگید یه علی دیگر رو میگفتا. چقدر محکم داره میکنه پیامبر. قبلش چقدر قسم، چقدر شرط، آیا من پیغمبر نیستم؟ بگید یا نه. همه تأکید میکنن بعد اینو میگن. بعد یک سوالی اینجا پیش میاد که الان ادامه اینو بخونم.
بله.
و رضیت لكم الاسلام دینا. و رضایت دادم این اسلام دینتون بشه. تموم شد دیگه. یعنی آخرین ورژن رو در واقع ما فرستادیم.
و از این پایین ترش اینه که حالا بعضی میان به اون احکام ظاهری که تو این آیه قبلش
بله،
گفته شده میگن
فلان گوش
میگن که این آیه مال اونه، یعنی خدا گفته که
ما یه سوال میپرسیم.
آره.
میگیم که باش ببین شما میگی گوشت خوک رو حرام کرد، دیگه آخرین احکام اسلامی اومد، دیگه دین کامل شد و چقدر پس هیچ حکمی بعدی نیومده ها. ظاهرا همین عزیزان قرآن درست نمیخونن. سوره بقره خدا سالها پیش گوشت خوک رو حرام اعلام کرده بود، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. اینجا باید یه اتفاق جدید افتاده بشه. خودتون گول نزنید. صحبت یک ابدیت اسلام و کفر.
بله.
67 مائده رو که بخونم اون موقع میدین یه خیلی خطرناک بشه.
استاد من اگه به عنوان مخاطب بخوام یک سوالی بپرسم و کسی که مسلمان نیستم میگم که شما مسلمانید، خطاب به دیگران، و بعد از پیامبرتون دچار تحیر شدید.
بله.
پس چطور دین شما کامله؟ اگر کامله از نگاه شما چرا دوچار تحیر شدید در انتخاب اینکه کی جای نشینه؟ خب سرنوشت بعد از پیامبر چی میشه؟ یعنی عزیزانی که انکار میکنن میگن خب اگر کامل بود نباید دوچار تحیر میشدید.
بله.
یا کامل نیست، یا اینکه شما یه چیزیشو انداختید، یا شما نمیگید، یا اینکه نمیفهمید اون داستان رو.
ما خدمت شما عرض بکنم که یک گفتمان درون دینی داریم، یه موقع ما با برادران اهل سنتمون داریم استدلال میکنیم، اون یه بحثه. یک موقعی هستش ما یه گفتمانی داریم برون دینی، با مسیحیه داریم بحث میکنیم.
بله.
با یهودی داریم بحث میکنیم، با یه دین دیگه اصلا با یک فرد کافر داریم صحبت میکنیم، اهل کتاب هم نیستن. اون یک گفتمان دیگه، اون یه استدلال های دیگه داره. یه موقع است من با یه یهودی و مسیحی دارم صحبت میکنم، از قضا امامت و ولایت اهل بیت از کتاب های خودشون اثبات میکنم.
بله.
و اشارات دارن، اینا کلی پیشگویی دارن. اصلا انقدر پیشگویی نزد اهل کتاب مهمه که اینا به پیامبراشون دقت میکنید نمیگن پیامبر، میگن پیشگو، پروفت.
بله.
پروفت کسی که پروفسی داره، یعنی میتونه پیشگویی کنه، در حالی که گفتم میسنجر، پیام آور. خب اما چرا اصلا این چه پیامبری در اهل کتاب مهم میشدن؟ اونایی که بعداً پیشگوییشون درست در میومد، میگفتن ای اینو 100 سال پیش یکی گفته بود.
نه،
کتابش تازه بعداً مهم میشد، مثل اشعیای نبی، مثل دانیال نبی که پیشگوییشون درست در اومد. خب من تو همین شبکه صحبتای داشتم بحث کردم راجع به اینها. از تورات میتونیم اثبات کنیم، از انجیل میتونیم اثبات بکنیم، از همین هایی که تازه میگیم تحریفم شده ها. تازه تا همین هاش هست نگیم، چون ما باید اگر قرار بود استنتاج بکنیم به یک کتابی که در دست نیست که دیگه اصلا شما جادل هم بلتی یا احسن، چه جدال احسنی میتونیم بکنیم؟
بله.
آقا من یه تورات دارم تو نداری، تو تورات من هست و تورات شما نیست. نه خیلی، در همین توراتی که در دستش. یک موقع هست داریم با برادران اهل سنت صحبت میکنیم. این یه گفتمان درون دینیه. اینجاست که ما همچین استدلال هایی رو داریم.
بله.
آیه 67 خیلی قشنگ اینو باز میکنم. یا ای ایها با شما. لازمه چقدر خدا تاکید داره میکنه. کی ار رسول با شما الف و لام دار، رسول الف و لام دار. مشخصاً با شما هم. آره.
تعریف شده یه.
بله. بلغ. بلغ یعنی کامل کن. بلوغ یعنی چی؟ یعنی کسی کامل میشه. بلغ یعنی تمامش کن دیگه.
اگه بگیم تو باب تفعیله با ابلغ هم میتونیم بیاریم، ولی خدا با تفعیل ورده با تأکید بیشتر. بلغ.
بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که بر تو نازل شد. یعنی اینجا خداوند متعال خیلی ما با پیامبر داره صحبت میکنه، اما پیامبر پیامبره. اگر قرار بود پیامبر استنتاج کنه بعد یه کاری بکنه، پس همه این آیه که با قول شروع میشه رو پیامبر بعد قولاشو حذف میکرد. قل هو الله احد. خب خدا داره به من میگه بگو قل هو. خب من بعد بگم هو الله احد؟ نه. پیامبر اینجا امینه، بلا تشبیه شأنشون پایین نیاد، اما مثل یه سیمی که داره پیام انتقال میده.
یک کلمه کمال
یک حرف
حبل ورید او رو.
بله. اصلا در امین بودن هم حضرت جبریل و آقا رسول الله، همین که قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. شما به بچت میگی بگو بابا، میگه بگو بابا، میگه بابا. اما این بزرگواران علیهم السلام فرمودن بگو بابا. چقدر امینن. با این وجود خداوند متعال داره تاکید میکنه، داره به پیامبرش میگه، اما ما میشنویم. ببینید دارم به پیغمبرم میگم آهای پیامبرم با تو هم تموم کن اونی که برات فرستادم. این یعنی چی؟ یعنی آی مردم من این حرفو فرستادم. به ما انزل الیک، باز تاکید من ربک، من خود من خدا اینو فرستادم و کسی دیگه نفرستاده ها، حرفی درست نکنید. چی بعد اینجا لعن، یه خورده لعنه عجیبی شده. من واقعا روم نمیشه از شأن پیامبر بگم اینجا مثلا اینجوری این سری حالت تهدیدی داره. خب اما تهدید نیست، این برای فهم مردمه. انقدر مهمه این پیام که اگر نرسه رسالت این پیامبر انجام نشد.
بله.
و ان لم تفعل فما بلغت رسالت، رسالت خدا رو انجام ندادی، تموم نکردی، به بلوغ نرسوندی، کامل نکردی، ابلاغ نکردی، یعنی رسالتت زیر سواله. یک برداشت اینجا من بکنم، نکته ظریفیه.
بله حتما.
خود برخی از اهل سنت که امامت رو در اصول دین دیدن،
بله،
برخی از اهل سنت امامت رو از اصول دین میدونن، اونها حرفی در اینجا هستش. نگاه کنید، دقت بکنید، امامت برای پیام بعد از برای اسلام ها عین پیامبری پیامبره، چون اگر نیاد رسالت کامل نیست. ببینید، یعنی نبوت زیر سواله. فما بلغت رسالت، پیامبر برای چی باید مثلا تعلل بکنه؟ ما یه پیامبر تعلل میکنه؟ نه، یه پیامبر ماست. ان الله اینجا والله یعصمک من الناس، خدا از مردم حفظت میکنه. ما مردم میخوان چیکار کنن؟ مگه چه خطری تهدید میکنه؟
تا الان که همیشه به مردم گفته بود این رو بخورید، اون رو نگید، اینو انجام ندید،
گوشت خوک نخورید، مردم وای شمشیر میکشن بر گوشت خوک.
اصلا محمد امین بود. بله. کسی اصلا تعرضی به پیامبر نداشت تا قبل از بعثت. بله. اون اتفاق
قبلش پیامبر با همین مشرکین و کفار حلف الفضول داشت، پیمان برادری و جوان مردی بسته بود که کسایی که غریبن میان غریب هستن در شهر مکه ازشون پذیرایی بشه. اصلا دوستش داشتن پیامبر رو. خب این چیه که ممکنه اگه مردم بشنون قاطی کنن، بریزن به هم، همونجا شمشیر بکشن، خون و خونریزی را بیفته، دین خدا رو زمین بمونه؟ یه خورده عاقلانه نگاه کنیم قرآن. بابا افلا تعقلون، چقدر قرآن میخونیم میگه بابا لا مستبا، یکم عقلتون رو کار بنزه. ببینید تعقل با تعلم فرق داره ها. خیلی وقتا ما علم داریم به یه چیزی اما عقل نداریم. ببین یه نفر که کراک میکشه علم داره کراک بده، چرا میکشه؟ عقل نداره.
بله.
آیه داریم تو قرآن سوره بقره، و انتم تعلمون، میدونیدم اما وقتی گوش نمیکنید افلا تعقلون، عقل ندارید. یه خورده عاقلانه نگاه بکنیم. صحبت یه ابدیت، ادیت، صحبت نشستن بر سفره و خوان نعمت پیام خداوند متعال، نعمت تمام.
بله. صرف وقتی آدم چیزی رو میشنوه، مثل این که جناب هانری کوربن فرانسوی استاد دانشگاه سوربن میاد و حالا بعد از دیدارهایی که با علامه طباطبایی دارن و تحقیقاتی که داره، میگه که من شیعه را کامل تر یافتم، چون که بعد از پیامبرشون ائمه‌ای دارن که موجب میشه این رابطه زمین با آسمان قطع نشه، این انقطاع حاصل نشه. صرف نداشتن عقله که آدم به اینجا میرسه که نمیبینه، قدیر رو نمیبیند، جملات پیامبر رو نمیبینه، قرآن رو نمیبینه، دیگه چه چیزایی هست که باعث میشه نبینیم؟
ما یه روایتی داریم از امام صادق. من پیشنهاد میکنم اصلا این روایت رو اگر میتونن همه عزیزان باور کنید، میارز آدمی تو دسکتاپ گوشیش بندازه، سردر خونش بندازه بخونه، جنود عقل و جهل.
بله.
ببینید صحبت از سر یک صفات هست. یک صفات وقتی در انسان به وجود بیاد، اینها آدم به کجراهه میبره. خیلی از ماها میگیم و لعن الله شمر، خدا شمر رو لعنت کن. مگه شمر جانباز جنگ صفین نبود؟
بله.
چی شد شمر شد شمر؟ با شخص شمر کار دارید؟ با جسم شمر کار دارید؟ با اون گوشت و پوست و استخون کار دارید؟ اون که زیر خاک پودر شده رفته؟ یا نه، وقتی میگی و لعنت بر شمر، یعنی لعنت بر اون صفات شمر ساز. نکنه همزمان همون صفات در ما هست و داریم شمر رو لعنت بکنیم. لعنت بر اون تعصبات قبیلگی و عشیرگی، لعنت بر این که بزرگی رو تو سن بیشتر دیدند، لعنت بر اینی که آدم پیامبر سخن پیامبر قبول نکنه، لعنت بر این که تفکیک میکنه آدم بین حرفای پیامبر و فرمایشات پیامبر. این حرف تو قبول دارم، اون یکی حرف تو قبول ندارم. ما در منابع تاریخی موارد متعدد نقل شده که اواخر عمر شریف پیامبر مشاجره بین پیامبر و صحابه در میگرفت. پیامبر نکته میفرمود، اینا میگفتن حرف خودت یا حرف خداست.
خیلی بی‌انصافی بود.
خیلی بی‌انصافی. اگر آیه قرآنه که حالا ببینیم چی میشه. تازه همون هم تو محکماتش نما تو توی جایی که میتونستن
متشابهاتش
بر تو متشابهش میتونن تفسیر و تعبیر بکنن، خود جابجا کنن جایی که میتونستن. این خیلی عجیبه. اما اگه حرف خودت، ما هم حرف داریم. پیامبر در چه حدی میبینی؟ و ما ینتقو عن الهوا، اگر پیش خودش حرف نمیزنه، برای هوا هوس، برای خواست خودش برف. جمع شدن بعد از یه روزی برخی از این صحابه جمع شدن پیش خدمت رسول الله رسن، یا محمد بله دیگه شورشو در آوردی، چی شده باز دوباره؟ همه چی بر بنی هاشم برداشتی، خودت که از بنی هاشم شده پیغمبر،
بله پارتی بازی کردی،
خاتم الانبیا، سید المرسلین، دخترت از بنی هاشم شده سیدت النساء اهل جنه، سیدت النساء العالمین،
بله
دو تا پسرات هم نبات هم که شدن سید شباب اهل جنه، عموت عباس شده ساقی حجاج، الان هم که دیگه علی هم که شد سید الوسیم، پس بقیه قریش چی؟ یعنی نگاه کن فهم و شعور اینا از پیامبری مثل ارث بردن، فکر میکنم مثل دعوای دوتا عشیره و قبیله است.
بله
مگه آیه قرآن نمیگه سوره توبه 24-22، حالا دوستان اگه بنازن منم
بله
خیلی دقیقیم. آره
بله انشالله 24 توبه رو بچه ها بندازید دستتون در نکنه.
22-24 قل انکان آباکم و ابناکم، اون آیه رو برد
22-24 سوره مبارکه توبه. اصلا میخواد یه فاصله بگیریم مستد، یه فاصله کوتاه بگیریم، یه فاصله کوتاه بگیریم بچه ها، یه فاصله ای به ما بدید، حال هوایی هم عوض بکنیم. مردم عزیزم اگه در منزل دارن ما رو مشاهده میکنن، آبی بنوشن، قدمی بزنن، ذکر یا علی بگن و برگردیم با ویژه برنامه عید ولایت در خدمتتون باشیم. همچنان در خدمتتونیم. عیدتون مبارک، تنتون سالم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و چقدر امروز لذت بخشه که این فراز رو بخونیم و این جمله رو بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیهم السلام. و انشاءالله که عیدی ما در این روز عزیز، عید سعید قدیر و 18 ذی‌حجه، آمدن مردی باشه که قرار هست همه بدی ها رو کنار بزنه، قرار هست بیاد و تعقل رو بر جامعه حکم فرما بکنه و بیاد با رأفت برخورد بکنه. و انشالله که دعای همه ما امروز این باشه، زیارت خانه خدا حج نصیبمون بشه و زیارت اهل بیت عصمت و طهارت، فرزندان نیک داشتن و پیرو و مطیع واقعی اهل بیت عصمت و طهارت بودن. بعد از ظهرتون بخیر مردم عزیز. الان تقریبا ساعت 3:22 بعد از ظهر شنبه هست و ما همچنان با ویژه برنامه عید ولایت در خدمتتون هستیم. اصلا هم خسته نیستیم، هنوزم کلی انرژی داریم، تا 10 شب هم میتونیم برنامه اجرا بکنیم اگه دوستان عزیز بذارن. البته عرض به خدمتون که گفتگوی من رو شنیدید و دیدید با استاد عزیز و ارجمند، صدا و چهره آشنا برای شما جناب استاد رایفی پور عزیز، و همچنان در خدمتشون هستیم و بحث شیرین مائده‌ای که شما آغاز کردید و مثالهایی که فرمودید. آها رسیدیم به آیه 22 سوره
24 توبه.
24 سوره مبارکه توبه.
حالا خدمتتون عرض بشم که اینجا خداوند متعال هم 23ش خیلی جالبه، داره. هم 24. همه آیات قرآن جالبه. حالا اینجا مربوط به بحث ما سر رو میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم، اگر پدرالتون. اینجا باز با قول شروع شده. آیا که با قول شروع میشه این خیلی مهمه. بگو، اگه نگه پیامبر نمیگه نمیفرماد، چرا؟ این میخواد یادمون نره حرف من خدا بودا، براتون عادی نشه ها. اگه پدرانتون و ابناکم، پسرانتون و اخوانکم، برادراتون و ازواجکم،
همسران
و عشیرتکم،
قبیله شما،
خونتون، ترک و فارسیتون، نژادتون، عشیرتون، و اموال اقترفتموها، اموالی که به دست آوردید، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسید کساد بشه، دلار بره بالا بیاد پایین، سود این بانک اینجوری، سود اون بانک اونجوری، خدا امروزیش کنیم دیگه.
بله.
و مساکن و ترضونها، و خونه هایی که توش راضی راحتی سردرش هم مثلا زده هازا من فضل ربی، احب الیکم، نزد شما محبوب تر باشد. از چی؟ من الله، از خدا، و رسوله، و رسولش، و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا. فتربصوا حتی یأتی الله به امره والله لا یهد القوم الفاسقین. تو فاسقی، مورد هدایت هم نیستی، به قول خدا میفرماد آدم بشو هم نیستی، منتظر باش امر من خدا برسه.
یه جایی یه کمینگاهی فتربصوا، یه کمینگاهی پیدا کن تا امر خدا برسه،
برو منتظر باش. میرسم. ببین خدا من اونطور توی نهایی نمیفرماد که شما باباتو دوست نداشته باش. میگه میتونم دوست نداشته باشم. اصلا نمیتونی دوست نداشته باشی شما پدرتو. خب نمیتونم مادرمو دوست نداشته باشم که. میفرماد اگر پدر مادرتو بیشتر از خدا و پیغمبر جهاد در راه خدا دوست داشته باشی. اینجا مشکله. و اگر نه تو دوست داشتن پدر مادر مشکلی نیستش که. حالا آیه قبلیش هم نگاه بکنید. همون 23 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم
بچه بیارین آیه
و اخوانکم اولیا. میگه باباتون و داداشاتون یه وقت ولی خودتون نگیرید. اگر چی؟ انستحب الکفر علی الایمان. اگر کفر بر ایمان چیکار کردن؟ ترجیح دادن. و من یتولهم منکم. تهدید میشه. اگر ولایتشون قبول کردید فاولئک هم الظالمون. اونا همون ستم کار. یه سوال، خود شما خدا داری آیه بعدیش میفرماد که احب، یعنی بیشتر دوست، پس قبول داری ما نمیتونیم، دست خودمون نیست. دوست داشتن یه مقوله چیه؟
ذاتیه
اصلا دیگه. آره اختیاری نیست. خب من که نمیتونم به زور دوست داشته باشم دوست نداشته باشم. خب بابامو دوست دارم، میفهمم باشه، اما این دوستی باعث نشه که کفر بر ایمان ترجیح داده بشه. ببینید یک سال. پس وقتی من میگم لعنت بر نجات پرستی، مبادا این عشیره گرای خود من گرفته باشه. بابای همه نجات پرستا ابلیس بود، گفت نجات من برتره، خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینجا سر این محبتی بحثی من دارم چند بارم مطرح کردم، همیشه که ولاتم گفتم جا داره یه بار دیگه هم گفته بشه. اصلا ببخشید اینطور میگم احمقانه است یک نفر بگه باید این آدمو دوست داشته باشه. نمیشه که.
آره
نمیتونم دوستش ندارم چیکار کنم؟ فرصت بهم بده. آقا برای دختر خواستگار اومده، پسر خوبیه، میگه دوستش ندارم، به دلم نمیشینه. حالا ممکنه بعدا دوستی به وجود بیاد، ما منکر اون نیستیم، آدم از هر کس خوبی ببینه آروم آروم دوست، اما الان دوستش ندارم. ما نمیتونیم به مردم رو الزام کنیم چون یکی دوست داشته باشی، اما میتونیم ازشون بخوایم که این دوست داشتنت رو دین دستر نذاره، رو زندگی دستر نذاره. این دوست داشتن یا دوست نداشتنه. یه عبارت دیگه میگم، یه مثال خیلی خوبیه. یک آقایی مثلا همسرش فوت شده، یه بچه هم داره، رفته با یه خانم دیگه ازدواج کرده، اون خانم هم همینطور یه بچه داشته.
بله.
یعنی الان اینجا دو مدل بچه توی خونه هست.
آره.
با هم از... این بچه خودش بیشتر دوست داره بچه زنه رو؟ راست حسینیش.
راست حسینیش معلومه دیگه،
بچه خودش دوست داره، دختر خودش دوست داره. اما حالا میخواد بره بستنی بخره بر پسر خودش، بعد دو تا بخره بر اون یه دونه. این دیگه بی‌انصافی. میگه دوست داشتن با دوستی کردن متفاوته. ما حق داریم که بیشتر دوست داشته باشیم دست من، اما دوستی کردن باید حواسمون باشه که با دینمون در تضاد وجود نیاد. فلزا امکان نداره پیامبر دست آقا امیرالمومنین گرفته باشه بالا و از مردم بخواد باید علی دوست داشته باشه. میگه یا رسول الله چشم به حرفش گوش میدم، اما هر چی فکر میکنم تو بدر بابامو کشت، هر رو دلم صاف نشد.
آره.
فرصت میخوام. چشم دوستش دارم، دوستی باش میکنم چشم، اما نمیتونم اینو فراموش کنم، خود بهم فرصت بده. مودت اینجا خواسته پیامبر. پیامبر هیچ وقت نفرموده باید اهل بیت منو دوست داشته باشی. میفرماید باید با اهل بیت من دوستی کنید. یک مثال خیلی خیلی خوب میذارم جا بیفته مطلب. معلم میاد مبصر رو معرفی میکنه، میگه همه باید عاشق مبصر باشید. از فردا اصلا باید قش کنی هر دفعه اینو میبینید. آقا نمیشه که یارو
معلم از فردا نمیشه.
آره حداقل فردا خود فرصت بده به ما. خب اما قول میدیم، گفت برپا پاشیم، گفت برجا بشینیم، گفت ساکت گوش کنیم. اینو باید چون حرف توئه و حرف خودتو هم نیست، از جانب آقای مدیر داری میگی. بلغ ما انزل الک من ربک. آقای معلم به اینا بگو مدیر داره میگه ها، ایشون باید مبصر باشه. پیامبر هیچگاه نمیتونه از مردم بخواد شما باید علی دوست داشته باشید. میتونه بگه با علی باید دوستی بکنید. خب این یه بحث عقلیه، اصلا سندی تاریخی اینقدر بحث شده سر این روایت و اصلا حدیث قدیر از احادیث متواتر شیعه و سنیه.
خب
یعنی هیچ شکی وجود نداره، اما حالا اومدن سر ولایه بحث میکنه. اصلا ما بحث وجود اصلا نمیتونه باشه. شما چی فرض میکنید پیامبر رو؟ کاری که خودتون نمیکنید به پیغمبر نسبت میدید و خجالت نمیکشید؟ چطور میخواد جواب خدا رو بدید؟ چرا؟ چون دین بابات این بوده تا میشه نجات پرست که؟
سوال بپرسم؟
بفرمایید.
میتونم سوال بپرسم؟ آخه بحث اینه که
به شرطی که سواد من اجازه بده بتونم.
نه خواهش میکنم. نه حالا سوال ما همچین
سوال جونداری نیست.
عرض به خدمتتون که خب میگن سر اون دعوای بود، میگن یه دعوای بین حضرت امیر و دو سه نفر اتفاق افتاد، بعد پیامبر دید که یه خطوخالی شده، دعوای شده، آمد گفت که آقا علی رو من دوست دارم و مثلا باش دعوا نکنید، کسی ناراحتش نکنه.
من چند تا نکته داره. اول اینکه حالا بحث تاریخش مهمه که این ماجرای یمنه دیگه. میگن حضرت امیر رفته بود اونجا، بعد یک نفر یه لباسی رو برداشت از اون جزیه و در واقع که از اونها گرفته بودن، حضرت امیرم چون رو بیت المال حساس بود برخورد کرد، اینا ناراحت شدن. اینا سالو قاطی کردن، یا شیطنت هایی که کردن سال هجری، حالا دقیقاً یادم نیست چه سال هجری، اینو شیطنت کردن، قاطی کردن اینا. یک، دو، چقدام گوش کردن همینو، چقدام گوش کردن، چه ها که نکردن با علی و خانوادش. گفت درست برخورد کنید باشون، علی من دوست دارم ها، هر کی اذیتشون کنه من اذیت کرده ها.
آیه قرآن.
آره آیه. خونه پشت در خونه من اومدن آتیش انداختن. پیکر مطهر امام حسن رو تیربارون نکردن. خود امیرالمومنین تو خیابون رد میشد، جواب سلامش رو نمیدادن، توهین بهش میکردن. حضرت میفهمن با یه علیه دیگه. چقدرم گوش کردن. اون کسی که سال 61 هجری روز عاشورا قطعه شد، اربن اربا شد تو کربلا، اون کی بود؟ اون عزیزی که سر از تنش جدا کردن با اون ظلم، اون شیب خضیب، اون خد تریب، اون بدن صلیب، اونا کی بود؟ چقدرم گوش کردن؟ همین از قبول خوبه؟ که اصلا عقلانی نیست.
بله
درسته، همین هم چقدر گوش کردن. این نیست، نمیخوایم بپذیریم. صحبت سر اینه، ما در روایت داریم که بعد این ماجرا اومدن رفتن تو مسجد النبی، دور هم جمع شدن یه دی از صحابه.
بله.
گفتن که چیکار کنیم؟ بدبخ شدیم رفت.
بعد از قدیر.
بله، بدبخ شدیم رفت. پیامبر که دروغ که نمیگه. چیکار کنیم؟ اومدن اینجوری خودشونو گول زدن. گفتن پیامبر رو قبول میکنیم، علی رو قبول نمیکنیم.
آها.
به همین سادگی.
یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض.
بله، یؤمن به بعض و یکفر به بعض. حالا این آخر آیه‌ای که 67 مائده ماجرا رو کامل رو میکنه. من برمیگردم رو اون آیه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. رسالتش انجام ندی. والله یعصمک من الناس. امروز خدا حفظ میکنه. یعصمک من الناس. جالب همشون اومدن بخن بخن گفتن به امیرالمومنین. مبارکت باشه، مبارکت باشه. اصبحت شدی چی؟ امیر ما. مولای ما. عجب. ان الله اینجا خداوند متعال ان الله لا یهد القوم الکافرین. خدا چرا آخرین آیه میفرمه قوم کافر رو هدایت نمیکنه؟ خداوند مطال به پیامبرش میفرماد آره منم میبینم تو دلاشون چه خبره. خیلی عجیبه ها، پیامبر میبینه تو دلا چه خبره که فقط کافی دست علی رو بگیره بره بالا. خداوند مطال میفرماد منم میبینم تو دلاشون چه خبره، اما چاره نیست، اینا هدایت رو دوست ندارن، چی کارشون میشه کرد؟ اما امروز من یأس مکمل الناس. خب یه روایتی من نقل کنم در مورد این تو این دلا چه خبره.
بله.
تو مجموع زواد هیثمی اومده، سندش خیلی خوبه، خدمت شما عرض بکنم. شاید تو مسند احمد ابن حنبل هم باشه، مطمئن نیستم، دیگه تو ذهنمه. یه امیر این ناقل حدیث کیه؟ انسه، خادم پیامبر. انس یه ویژگی خیلی جالب داره، این که یکی از کسایی بود که به امیرالمومنین بغض داشت. بعدها که امیرالمومنین خلیفه شد، یه روز همین صحابه قدیمی و این حالا تابعین، نه اینا همه جمع بودن و حضرت فرمود که حالا که تموم شد و اونا اومدن گرفتن و بردن و خوردن به قولی ها، حالا که دیگه من خلیفم، خدایش کدومتون قدیر یادتونه؟ خیلی جالب که حضرت دستور که اونا که یادشن پاشن قیام کنن. به انس حضرت فرمود انس اون روزم تو جلوی این جهازه شطور وایستاده بودی، یادمه. گفت من آلزایمر گرفتم، همینطوری گفت، من نسیان گرفتم، نمیخواست بگه.
بله.
حضرت فرمود انشالله که راست میگه، ان کنت کاذبن، اگه دروغ بگی انشالله به حضرت نفرینش کرد، به بیماری برس بمیری، جوری که با عمامت هم نتونی بپوشونی. برید تو تاریخ ببینید این آقای انس چطور مرد، برید ببینید، با یه بیماری پوستی بمیری، جوری این سر و صورت تو بگیره که با عمامت هم نتونی بپوشونی قایمش بکنی، برید ببینید چطور مرد. ناقل این روایت، نقل کننده همین انسه، این ارزشش میبره بالا. یه کسی که بخواد مدح اهل بیتو بگه، مدح امیرالمومنین بگه، میگه من آلزایمر گرفتم، من یادم نمیاد، من پیر شدم. خب اینجا جالبه، او میگه با جمعی از صحابه خدمت پیامبر بودیم، بیرون مدینه داشتیم میرفتیم. یه خورده دل مردمونو مکدر میکنه روز عید، اما چه کنیم، مگه میشه از اهل بیت گفت و دلها واقعا آخرش این نرسه به این سمت. حضرت امیر فرمود که عرضه داشت خدمت پیامبر که یا رسول الله چه باغ قشنگی. حضرت فرمود یا علی، باغ تو در بهشت از این هم زیباتر است. چرا این حضرت میفرماد؟ داره به بقیه میگه بابا این علی بهشتی ها، خودتون رو جلوی آدم بهشتی قرار ندید، جهنمی میشید.
بله.
خیلی واضحه دیگه. رفتن جلوتر، حضرت یه باغ دیگه نشوند از مدینه، محیط مدینه که داشتن فاصله میگرفتن، محیط باغی تر میشد، باغای بزرگتر همینطور بود. سر حضرت یا رسول این از باغ قبلی هم قشنگ‌تره. حضرت دوباره فرمود یا علی باغ چند تا باغ، تو 7 تا باغ و 6 تا 7 تا باغ. یهویی حضرت رسول یهویی ایستاد. شما فکر کن با این مرجع تقلید دارید به تو همه قوم،
بله،
دارید راه میرید، یهویی وسط خیابون بیسته، یه مرجع بزرگ تقلید، شروع کنه زار زار گریه کردن، های های بلند بلند گریه کردن. چیکار می‌کنی یهویی؟ بله چی شد آقا، اتفاق همه جمعش رسول الله ایستادن، یه شروع کردن زار زار گریستن. این صحابه خود حضرت امیر عرضش یا رسول الله چی شده؟ حضرت سه مرتبه به چشای امیرالمومنین نگاه کرد، فرمود به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها. چه بغضهایی تو سینه های اینا میبینم، همونه که اونجا بودن. حضرت فرمود من هر بار دارم میگم باغ تو در بهشت، نه این حسادت قلیان میکنه که جز پس از رفتنم آشکار نخواهند کرد. حضرت امیر عرضه داشت اون موقع علی دینش تو سلامته یا نه؟ فی سلامت من دینی. حضرت فرمود دینت در سلامت. حضرت لبخندش زد. این برای من مهمه. آقا اینطور حسادت میکرد؟ آقا یعنی چی؟ یعنی یه نفر میگید پیغمبر خدا در مورد یه نفر خوب میگه حسودی میکردن؟ مگه میشه؟ ببخشید جسارتا پس به قرآن سانسور بکنیم دیگه. حضرت علی که اینا داداش که نبود. بله. والا تا اونجا که ما میدونیم یه پیغمبر بود به اسم حضرت یعقوب، هی میگفت یوسف خوبه. تو بله. برادرای همخون پدری خودش حسادت قلیان میکرد، تا جایی که خواستن بکشنش انداختن ته چاه. چطور این آیه قرآن رو میخونید بعد نمیبینید؟ چطور اونجا میشه اینجا نمیشه؟ یا میگن این چه پیغمبری بود نتونست اکثر صحابش رو هدایت کنه؟ این خود پیغمبر زیر سوال نمیره؟ نه عزیزم، زیر سوال نمیره، به خاطر اینکه هدایت به شرطی است که دل هدایت پذیر باشه. خود خدا میفرماد من کسی که کافر که هدایتش نمیکنم، او خودش باید بخواد. جسارتا اگه بخواید با زورای قرآن براتون بیارم، 700 هزار نفر حضرت موسی کوچان 10 روز دیر اومد، از این 700 هزار نفر برگشت اکثریتش دارن گوساله میپرستن. این چه پیغمبر اولوالعزمی بوده نتونست اینا رو هدایت کنه؟
تازه از دریا عبور کرده بودن،
اون همه معجزات دیده بودن،
معجزات رو دیده
در قدیر حجت تمام شد. فلذا حضرت عیسی 12 پرس قضا از آسمون گرفته باشه، بشه عید برای اول و آخرمون.
بله.
و در روزی که نعمت تمام باشه، عید الله اکبر نباشه. حالا رائفی حق داره بگه تاریخ بعد از قدیر یا قبل از قدیر؟
بله،
هدایت قبل از آخرین ورژن این نرم افزار الهی و بعد از این نرم افزار الهی. قدیر رو بزرگ ببینیم، قدیر بزرگترین روزه هستی است.
بله، این که خیلی از علما خیلی تاکید داشتن و بزرگان، مثلا در روایات داریم، حالا بارها من گفتم که امروز عید و یوم اطعام و طعام، روزیه که باید طعام بدی، ولیمه بگیری. چقدر قشنگه، خیلی خوب شد استاد گفتید. شاید من نوعی هم نمیدونستم این داستان رو، گفتم خب اهل بیت گفتن که شما مثلا قضا بدید امروز روز خوبیه، جشن بگیریم. این روایت امام صادق رو که اگه به یک نفر قضا بدی، که انهو به تمام انبیا و صدیقان قضا داده ای امروز، بعد آدم میذاره کنار این آیات سوره مائده میبینه که نه قراره یه عیدی باشه،
اونم یه مائده قرار باشه. ببین خداوند متعال این عالم ملک رو یک تصویری، یک سایه‌ای از اون عالم ملکوت قرار داده. چرا انقدر صحبت نور میکنه؟ چون مثالش هم محل مناقشه است واقعا.
بله.
ببینید میگه و الشمس و ضحاها، میگه یعنی رسول الله، و القمر اذا طلاها، میگه یعنی امیرالمومنین، و النهار اذا جلاها، یعنی ظهور، و اللیل اذا یخشاها، اون کسایی که شب رو حاکم کردن بین این دوتا بزرگوار از امیرالمومنین تا آقا صاحب زمان. ببینید قرار بود اگر علی ابن ابی طالب به فرمان خداوند متعال مردم میپذیرفتنش، این همه سربریدن دیگه نبود، این داستانای میانمار دیگه نبود، این کشتارها نبود، این جهلی که دنیا رو گرفته، مردم سرشون تو آخر دنیاست دیگه نبود. تمام این گناهان نوشته میشه به کسایی که سایه انداختن رو هستی.
بله.
1400 سال تا الان عقب انداختن همه چی. ما در روایات داریم در ظهور آقا صاحب زمان عقلها 40 برابر میشه.
بله.
یعنی چی 40 برابر میشه؟ این اتفاق قرار بود بعد قدیر بیفته، نذاشت.
عجب.
دنیا رو در جهل بردن.
درسته. یک سوال کوتاه هم بپرسم دیگه، یواشواش فکر کنم باید از محضر شما مرخص بشیم و انشالله تا دیدار بعد ببینم خدا چطور تقدیر بکنه. توی قدیر میگیم قضا بدید، داستان حضرت عیسی رو که شما نقل کردید با قضا بوده، اونجا که خدا و حضرت عیسی الان میخوان حجت رو تمام بکنن با قضا هست و با یه رزقیه. توی قدیر ما ببینیم که با این رزقه، چرا این اتفاقه با این رزقه و با مائده قرین شده؟ یه فلسفه خاصه.
من عرض کردم دیگه. آره. میگم که این عالم ملک اتفاقاتش با ملکوت. خدا برای اینکه فهم درست از مائده ملکوتی داشته باشیم، یه مائده زمینی رو مثال میزنه. برای کسایی که اینا از حضرت عیسی قضا خواستن، حالا حضرت عیسی فرمود ببین حالا که قضا تو گرفتی، بفهم اصل نعمت چیه. وگرنه این نعمت رو نگاه کن، یه نفر میگه آقا این آدم چه قد و قواره‌ای داره، چه عضلات قوی داره، چه چشمای نافذی داره. میگم از عقاب چشش نافذتره؟ میگن عقاب اگه سواد می‌داشت از 30 متری میتونست روزنامه بخونه. بله. از یوسپلنگ محکم‌تر می‌خوای بدوی؟ اینا که مال حیوانه که. اولاک کل انعام بل هم
ازل.
ازل. حتی حیوانم نیست. درست شد؟
بله.
بابا اون نعمت اصلی رو دریاب، نعمت هدایت، نور ولایت رو بگیر. با این اطعام زمینی که سر سفره به نام علی نشستیم، میفهمیم که کلن سر سفره علی و اولادشیم.
تازه اونا طلب رزق مادی کردن. شاید اگه رزق معنوی هم میکردن، حضرت بهشون میداد، خداوند بهشون میداد و این اتفاق میفته.
خدا کیو بیروزی گذاشته؟ خدا موری که تو فلان بیابون زیر سنگ بیروزی مگه گذاشته؟ خداوند متعال تو آیه قرآن میفرما که من شما انسانها جز اونایی کسی که روزیتون رو با خودتون برمیدارید. راست.
بله.
ما میگم راست میگه که یعنی من عرفی میگم، میگم معلوم. بله. خدا همیشه صدق الله در واقع مد نظره. بله. این که ما بله ما انگار به خدا اعتماد نداریم، با خودمون برمیداریم میبریم. خدا روزی کیو نرسونده که؟ یقینا اینه. مگه به قوم موسی وقتی به حضرت موسی گوش کردن وسط بیابون من و سلوان میفرستاد، از آسمون این بلدرچینا میومدن پایین، خودشون میگفتن ما رو شکار کن.
بله.
خب گوشت بلدرچین میگم بهشون میداد. شما پا گذاشتی برای خدا، برای آخرت کار کردی، برای هدایت کار کردی که دنیا هم تضمین بکنه؟
بله.
یا فقط ما چسبیدیم سر به آخر دنیا زدیم و فکر کردیم الان این دو روز دنیا همه چی رو حل میکنه؟ یه عده‌ای برای گندم ری خیلی کارا کردن، میشه یه آدم که با اون گندم ری هم نرسی. یکی میشه میثم تمر که خودش میرفت به اون نخلی که حضرت امیر پیشگویی کرد فرموده بودن که از این نخل آویزون میشه، میرفت آبش میداد.
آره هسته‌ای که کاشته بودن. بله. رو خیلی خوب، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، خیلی شیرین بود، دستتون در نکنه. انشالله بازم فرصتی باشه در خدمتتون باشیم توی برنامه‌های مختلف و حالا در جاهای مختلف، انشالله که در شبکه جهانی ولایت باشه. یه بار دیگه بهتون عید رو تبریک عرض میکنم به خانواده محترمتون. از طرف همه مردم تشکر میکنم، جوانایی که استفاده میکنن از صحبت‌های شما، و خدا خیرتون بده اینکه وقت میذارید، زحمت میکشید، شهرهای مختلف، مراسمات مختلف حضور پیدا میکنید، در دانشگاه‌های مختلف و سخنرانی میکنید. اجرتون با آقا علی ابن ابی طالب علیهم السلام. خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از حضرت علی و همه همکارانتون. یه نکته اگه اجازه بفرمایید عرض بکنم.
حتما.
این رو شبکه‌های اجتماعی به اسم ما خیلی از کانال ها و در واقع این شبکه ها موجوده که مال ما نیست.
آره.
حالا بعضا تبلیغاتی میذارن، بعضی ما رو میبینن میگن این چه تبلیغاتی تو کانالت کردم. ما مؤسسه‌مون یک کانال بیشتر نداره، اجازه بفرمایید بگم.
بله.
اجازه نداره.
بچه‌ها مانعی نداره که اسم کانال رو
کانال
بگم.
ما بگیم. بله. که مردم.
آره. میتونید
اونجا بگیم. چون برخی میپرسن ما میخوان فلان سخنرانیاتو دانلود کنیم چیکار کنیم، این کاناله.
بله.
توی تلگرام.
بله.
مسافیران. مساف که اسم مؤسسه اون همین مساف دات آی آر سایتمون هم هست.
آره.
پشت سر هم نه آندرلاین داره نه نقطه داره نه هیچی. مساف ایران.
توی تلگرام @ مساف ایران بدون بره. نقطه بدون هیچی.
بره.
کانال تلگرامی بره. شماست.
سایتمون هم که مساف دات آی آر اونجا حالا اینستاگرام اون شبکه سروش اون چیزا رو میتونم رو بنرش کلیک کنن داشته باشه.
آره.
چون تلگرام الان معروف‌تره در واقع. آره.
خیلی خوب. یه خواهشی هم میکنم آقا، به حق این روز عید خواهش میکنم، حالا اسم استاد رائفی پور مطرح شد، به اسم پزشکا، اساتید دانشگاه، مورخان جدیدم، من فقط موندم به اسم ویلدورانت هم بیان یه کانال بزنن مطالب اون بنده خدا رو.
سیستانی وقتی این نکته جالب با نامه که تعریف کنم، یکی ما رو به ما زنگ زد گفتش که آقا این دایی شما اومده از ما یه پولی دستی گرفته. بعد گفتم دایی من بنده خدا هستم برای چی بده؟ گفت نه، آقای بود 30-40 سال سنش. گفتم من دایی الان بالا 70 ساله، یه دایی هم بیشتر ندارم، یکی بود شهید چون اینکه 70 سال. آقا هر کسی هر چی گفت شما نباید باور بکنید که آقا
دایی آقای رائفی پور حدود 60-70 سال سنش،
اونم فوت شد بنده خدا، همونم فوت شد، خدا بیامرزه،
ایشون هم فوت شد. حالا به حق این روز عزیز اسمشون اومد، خدا رحمتشون کنه، ولی خلاصه نکنیم انصافا، حالا بالا غیرتا یه مقدار مراعات بکنیم. عیدتون مبارک باشه، عید استاد رائفی پور عزیز مبارک باشه، دستشون درد نکنه، تنتون سالم باشه. یه فاصله بگیریم برگردیم، هنوز در خدمتتون هستیم، حال احوالتون خوب باشه.